ساعت 12 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم که در این نیمه شب همراه ما باشید. آرام آرام به چهارشنبه 22 شهریور 1391 خورشیدی قدم میگذاریم، برابر با 12 سپتامبر 2012 میلادی. نیمه شب خوب و آرومی رو براتون از طرف خودم و همکارانم آرزو میکنم و امیدوارم که در این لحظه شنونده ما باشید تا از آخرین اخبار و تحولات در سرتاسر ایران و جهان مطلع بشید. اما صحبت از اخبار و تحولات که به میون اومد، بهترین راهش اینه که سراغ خبرنویس امشب برنامه مجله نیمه شبمون بریم، مهتاب وحیدی راد، که در کنار من در استودیو حاضر و آماده است تا شما رو در جریان آخرین تحولات تا این لحظه بذاره. مهتاب سلام، شبت بخیر.
سلام محمد، متشکرم ازت، شب تو هم بخیر و شب شنوندگان عزیز همچنین. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورتی که ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، آمریکا حدود یک سال فرصت مقابله با آن را خواهد داشت. آقای پانتا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت که آمریکا قابلیت و توانایی لازم برای بازداشتن ایران از ساخت بمب اتمی را دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لئون پانتا گفته که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات خوبی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند و آن را دنبال می‌کنند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب فنی و حقوقی دنبال شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مهمانپرست به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس معاهده NPT و در نظر گرفتن مسائل امنیتی ایران را امری ضروری برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای دانست. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی از دیپلمات‌ها گزارش داده که اطلاعات دریافت شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در راستای رسیدن به توانایی ساخت بمب اتمی پیشرفت داشته است. اسوسییتد پرس در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرده نوشته است این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران طی 3 سال گذشته از طریق مدل‌های کامپیوتری قدرت تخریبی یک کلاهک هسته‌ای را محاسبه کرده است. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پخش اعترافات تلویزیونی در ایران با ماده 14 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد و حقوق متهمان و مظنونان را نقض می کند. این نهاد حقوق بشری از پخش اعترافات 12 نفر به اتهام دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای که ماه گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد به شدت انتقاد کرده است. عفو بین الملل در بیانیه‌اش همچنین نسبت به صدور حکم اعدام برای این افراد ابراز نگرانی کرده است. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با نتیجه 1-0 از تیم لبنان شکست خورد. تیم لبنان در دقیقه 27 این بازی با یک ضربه آزاد توانست تک گل بازی امروز را به ثمر برساند. حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که نتایج کنکور سراسری سال 91 صبح روز چهارشنبه از طریق وبسایت سازمان سنجش اعلام می‌شود. آقای توکلی همچنین با اعلام اینکه بیش از 588,000 داوطلب در رشته‌های متمرکز این آزمون پذیرفته شدند گفت نتایج کنکور امسال نشان می‌دهد که 60% از قبول شدگان زن هستند.
ممنون از مهتاب که آخرین خبرها رو تا این لحظه برای ما خوند و به اطلاع شما رسوند. اما ببینیم که در این نیمه شب برای شب زنده‌دارها چه مطالبی رو در نظر گرفتیم. التهاب در بازار ارز و سکه. مسئولان اقتصادی دولت میگویند از دلیل التهاب بی‌خبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی رو لازمه ی حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانست. بنیامین نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید جامعه جهانی اخلاقاً حق ندارد پیش پای اسرائیل خط قرمز بگذارد. وزیر امور مهاجرت کانادا اعلام کرده است که تقاضای تابعیت هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای و اقامت دائم آنان لغو خواهد شد. و از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهید شنید که از روز دوشنبه آغاز به کار کرده. به علاوه اون در این نیمه شب نگاهی داریم به بازی امروز ایران و لبنان که لبنان با نتیجه 1-0 ایران رو مغلوب کرد. به این مجله نیمه شب خوش آمدید، هر کجای ایران و جهان که به سر میبرید. در حالی که التهاب در بازار ارز و سکه ادامه داره، مسئولان اقتصادی دولت گفتند که از دلیل این التهاب بی‌خبرند، اگرچه بازار ارز و سکه در روز سه‌شنبه کمی آرام‌تر بوده، اما قیمت دلار همچنان حدود 2500 تومانه که در مقایسه با آغاز هفته در تهران افزایش جهشی رو نشون میده. فریدون زرنگار نگاهی داره به آخرین تحولات در بازار ارز و سکه.
قیمت ارز ساعت به ساعت و یا حتی لحظه به لحظه در حال تغییر است، اما مسئولان جمهوری اسلامی ظاهرا غافل زده از التهاب در بازار، تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند و مجلس هم نشست غیر علنی برگزار میکنند. به گفته ایرج ندیمی نماینده لایجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع روز سه‌شنبه جلسه غیر علنی مجلس هشدار نمایندگان به دولت بود تا با گوش دادن به حرفهای آقای خامنه‌ای تنهایی تصمیم نگیرد. وزیر اقتصاد هم آنچنان که همشهری روز سه‌شنبه نوشت میگوید هیچ مشکل و کمبودی در ذخایر ارزی کشور وجود ندارد و برای رفع التهاب بازار ارز در سه روز آینده کمبود ارز نداریم. دنیای اقتصاد هم روز دوشنبه به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت که مهمترین دلیل التهاب شدید قیمت ارز در روزهای اخیر تحریم‌های بانکی و افزایش تقاضای کاذب خرید ارز در بازار است. از سوی دیگر سایت اینترنتی تابناک گفته می شود نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز دوشنبه در مقاله‌ای زیر عنوان تب داغ دلار و بیخیالی مسئولین نوشت باید این سوال را از آقایان پرسید که هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که تا به حال کرده اند چه دستاوردهایی برای این کشور و مردم داشته است که اکنون این همه بیکار و ورشکسته در گوشه و کنار این کشور فریاد برآوردند. تابناک می نویسد مگر نه این است که آقایان از مدیریت جهانی سخن می گویند؟ چطور است که همین آقایان در مدیریت بازار مرغ و تخم مرغ وامانده اند؟ چه رسد به مدیریت و کنترل بازار ارز و دلار؟ تابناک می نویسد این روزها دیگر ریال به پشیزی نمی ارزد. از رئیس گرفته تا مرعوس وعده و وعیدهایی است که همچون نقل و نواد بر سر مردم می ریزد. آقایان از بی‌ارزشی دلار ارزهای ممالک دیگر میگویند و میخواهند آن را از عرش اعلی به پایین بکشند، اما گویی نمیدانند که دلار، یورو و همین کاغذ پاره‌های رنگ و لعاب‌دار در جایگاه خود خوش نشستند و این پول ملی ماست که سقوطی هولناک و مرگبار را تجربه میکند. اما دلیل واقعی التهاب در بازار ارز چیست؟ فریدون خاون کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید دلیلش را باید در ورای تصمیم‌های اقتصادی جستجو کرد.
مسئله آشفتگی‌های بازار ارز که طی چند ماه گذشته و به خصوص طی یک هفته گذشته شدت گرفته، طبعاً از یک سلسله عوامل اقتصادی در ایران مثل افزایش نقدینگی یا مسئله اوجگیری تورم ناشی میشه و همینطور از مسئله عدم کفایت مدیران اقتصادی ایران. ولی این مسائل که از قدیم هم وجود داشته، به هیچ وجه دلایل سرعت گرفتن سقوط پول ملی ایران رو در حال حاضر توضیح نمیده. کسانی که در مجلس یا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و به خصوص رئیس بانک مرکزی انتقاد می کنند و گناه ها رو به گردن اونها می اندازند، یک نکته رو فراموش می کنند و اون این که آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایران داره و عامل اصلی آن در حال حاضر این هست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل تنش‌های موجود در روابط بین المللی ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته بر انبوه دلارهای نفتی که از محل صدور راحت نفت به دست می اومد تکیه بکنه. بنابراین کسانی که از این وضعیت انتقاد می کنند باید بپردازند به ریشه اصلی ماجرا و این ریشه عمدتاً در حال حاضر جنبه سیاسی داره و ناشی از تصمیم گیری توسط اوج هرم سیاست ایران هست که البته برمی گرده به مسئله رهبری کشور و تصمیم هایی که در این زمینه گرفته میشه و این مسائل باعث شده که اعتماد نسبت به پول ملی رخت بربنده و این سقوط شتاب بگیره و من دلیلی نمی بینم که در این سقوط پول ملی ایران وقفه‌ای پیش بیاد مگر آنکه در سیاست‌های کلی مملکت تجدید نظر بشه.
در نشست روز سه‌شنبه مجلس که به گفته ایرج ندیمی نماینده مجلس جلسه هم‌اندیشی بود، از دولت خواسته شده است که تصمیمات خود را بگیرد و مجلس را نیز در جریان بگذارد، چرا که در غیر این صورت مجلس از قوه قانون‌گذاری خود کمک می‌گیرد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در اینجا بد نیست که از شما هم دعوت کنیم که نظر خودتون رو در این باره بگید. همونطوری که متوجه شدید در گزارش هم، گزارش رسیده از بازار آزاد ارز ایران حاکی از اینه که نرخ دلار در معاملات روزهای گذشته رکورد تازه‌ای رو بر جای گذاشت و در روزهای گذشته به 2600 تومان رسیده بود، اما امروز یک مقدار فضای بازار آروم‌تر بوده و اونطوری که گزارش ها میرسه از تهران به 2500 تومان رسیده. درباره افزایش نرخ ارز و حتی نوسان اون شما چه فکر میکنید و این افزایش و حتی نوسان نرخ ارز چه تأثیری روی شیوه زندگی شما داشته؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره یک شما میتونید پیام های خودتون رو روی اون بگذارید. در اینجا پیام هایی هم آماده هستش که من از همکارانم خواهش میکنم که این پیام ها رو پخش کنن تا با هم بشنویم و از شما هم دعوت میکنیم که این برای ما پیامی بگذارید در مورد این سوال روز و اون چه که میشنوید نظر رادیو فردا نیست، نظر شنوندگان رادیو فرداست و در پیام های خودتون از توهین به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید.
سلام، زمین از خسته نباشید و تشکر از برنامه‌های خودتون. فقط زنگ زدم خدمت تمام اونایی که زنگ میزنن و فکر میکنن تمام کشورهای دنیا دست به دست همدیگه قرار خواهند داد و کشور ما رو آزاد میکنن. اصلا چنین چیزی نیست، فقط مردم و ملت ایران هم که میتونن که همچین کاری بکنن. نه کانادا، نه هیچ کشوری دیگه دلش به حال مردم ساده لوح ما نسوخته. هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. متاسفم برای کسایی که زنگ میزنن و میگن دستمون درد نکنه، دستمون درد نکنه، ما فش قرمز فهم میکنیم. من واقعا نمیدونم چرا ملت ما اینقدر ساده لوحن. همین سادگیشون باعث شده تا حالا این آخوندا تا همین الانم بر تخت سلطنت بشینن.
با سلام، خواستم بگم که از بالا رفتن نرخ ارز تو ایران فقط دولت سود ببره، چون تمایلش به دلاره ولی به ریال هزینه میکنه. مثلا همین یارانه که به عنوان پول نفت داره به مردم میده، اگه سال پیش مثلا 3 میلیارد دلارش رو باید هزینه میکرد، حالا با 1 میلیاردش میتونه این کار انجام بده. دوما به همین بهونه به شدت همه چی گرون میشه و دریافتای دولت هم بالا میره، حالا در شکلهای مختلف. و پولی که پرداخت کرده خیلی سریع دوباره برمیگرده تو جیب دولت. حالا اینا اگه راست میگن میخوان پول نفت رو به مردم بدن، بیان همون دلاری که میفروشن به مردم بدن تا مردم زیر نفت بشن. با ببین چه چیز بیاردش میشه دلار. خیلی ممنون.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید، اما باز میگردیم، باز به مسائل داخلی ایران نگاهی داریم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی رو لازمه ی حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دونسته. به گزارش سایت اطلاع رسانی آقای رفسنجانی، ایشون گفته که برگزاری چنین انتخاباتی اعتماد مردم و دوستداران نظام رو افزایش میده و به گفته آقای هاشمی دشمنان خارجی کشور رو خل سلاح و مأیوس میکنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین راه برون رفت از شرایط کنونی کشور رو تدبیر، عقلانیت، پایبندی به صداقت، اعتدال و دوری از افراط دونسته. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره تاکیدات آقای هاشمی رفسنجانی بر انتخابات آزاد به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ داده. مرتضی کاظمیان:
آقای هاشمی رفسنجانی به شرایط و بحران‌های مختلفی که کشور باش دست به گریبان هست استناد کرده دیدگاه و رویکرد خودش رو، که البته از نظر ایشون بدتر از پایان جنگ نیست و این خودش مقایسه معنی‌داریه. یعنی به هر حال باز هم ایشون شرایط کشور رو در یک وضع کاملا آسیب دیده را ارزیابی میکنه. و نقطه تمرکز بحث آقای هاشمی هم که خیلی مهم است به عقیده من، این ایجاد افزایش اعتماد میان مردم و حکومت هستش و کاملا مشخص است که آقای هاشمی دوباره نقطه عزیمت خودش رو همون انتخابات 22 خرداد 88 قرار داده و معتقد است، البته به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که همواره در میانه دعوا ایستاده، این که شاید بشه با انتخابات آزاد، شفاف و برقیدهشون منطبق بر قانون اساسی بخش از مشکلات کشور رو حل کرد. البته برقیدهشون بخش بزرگی از مشکلات کشور هست، اما حالا اینکه این محقق بشه یا نه پرسش بعدی.
به نظر شما یه امکان برگزاری چنین انتخاباتی که آقای هاشمی رفسنجانی بر اون تاکید کرده وجود داره در شرایط کنونی ایران؟
امکان طبیعتاً چیز محال یا منتفی نیست، نیازمند یک عزم هست در حاکمیت جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که مهم اینه که متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 حاکمیت سیاسی دچار دگرگونی معنیدار شده، یک روندی رو طی کرده که اون روند نشون میده متاسفانه نمیشه خیلی چشم انتظار تغییر وضع موجود بود به شکلی که مد نظر یا مطلوب آقای هاشمی رفسنجانی هست یا حتی نیروهای میانه ماننده ایشون. و انتخابات آزاد اونچنان که آقای هاشمی رفسنجانی تعریف کرده یا مورد توجهش هست یا حتی روندهای مشابه اون چیزی که در دوره اصلاحات شاهد بودیم، بیش از پیش منتفی به نظر میرسه. یعنی حاکمیت سیاسی کاملا یکدست شده، عزم رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون از 22 خرداد 88 به سوی این سوق پیدا کرده که بخش قابل توجهی از منتقدان و مخالفان اینا بیش از پیش به حاشیه برن و به خاطر این متاسفانه برگزاری یک چنین انتخاباتی با حضور نظارت استثبابی و با اون عزمی که وجود داره در رأس هرم قدرت در ایران تقریبا منتفی شده.
چند روز قبل از صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به نوعی به اصلاح طلبان پیشنهاد کرد که در انتخابات شرکت بکنن. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اصلاح طلبان میتونن در انتخابات شرکت کنن با توجه به شرایطی که خودتون اشاره کردین در پاسخ قبلی؟
با توجه به در حبس و حذف بودن رهبران جنبش سبز که حداقل دو نامزد انتخابات قبلی رو در بر میگیره و همینطور زندانی بودن بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و کسانی که در جنبش سبز معترض بودند، به نظر من تا اینکه تغییری در وضعیت اینا رخ نده هر گونه مشارکت در انتخابات دست کم از طرف حامیان جنبش سبز یا اصلاح طلبان رادیکال منتفیه. اما اون چیزی که آقای مهدوی کنی اشاره کرده یا خواستی که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده خیلی نمیشه در موردش پیش بینی کرد. زمانی آقای حجریان گفت که تحولات آینده 3 ماه آینده کشور رو هم نمیشه پیش بینی کرد، الان هم چنان به بحران‌های اقتصادی و همینطور بحران‌های بین‌المللی تحریم که متوجه ایران هست چنان هولناک شده و تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی برای خودش به همراه داشته و خواهد داشت که هر گونه اتفاق در ایران ممکن هست. اما تنها چیزی که این رو تبدیل به یأس میکنه همون عزمی است که متاسفانه عزم اقتدارگرایانه‌ای هست که در مرکز استقلال قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره و شاهد معنی‌داری برای تغییر اون سیاست‌ها متاسفانه هنوز به چشم نمی‌خوره.
مرتضی کاظمیان بود، روزنامه‌نگار در پاریس، که در ارتباط با صحبت‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات آزاد با ما صحبت می‌کرد. به دنبال کشمکش ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگه گفته که اونها که در جامعه جهانی از تعیین خط قرمز برای تهران سرباز میزنند، اخلاقا حق ندارند پیش پای اسرائیل خط قرمز بگذارند. با هم گزارشی در این باره بشنویم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با تکرار تهدیدهای چند ماهی اخیر خود علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که جامعه جهانی تا وقتی برای فعالیت‌های اتمی ایران خط قرمزی تعیین نکرده، حق ندارد از اسرائیل بخواهد صبر پیشه کند. به نظر می‌رسد خطاب این اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل، هیلاری کلینتون و به طور کل دولت باراک اوباما باشد. خانم کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که هیچ گونه ضرب العجلی برای ایران در نظر گرفته نشده و به باور واشنگتن، گفتگو هنوز بهترین شیوه برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از تولید سلاح هسته‌ای است. این مقام عالی رتبه در دولت باراک اوباما در گفته‌های خود همچنین مانند بسیاری از مقام‌های آمریکایی و اروپایی در چند ماه اخیر تأکید کرد که تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران کارساز بوده و این کشور را به شدت تحت فشار گذاشته است. اما بنیامین نتانیاهو همچون وزیر دفاع خود اهود باراک با این نظر موافق نیست. او روز سه‌شنبه باز تأکید کرده است که دیپلماسی و تحریم کارساز نبوده و ایران همچنان در حال پیشرفت به سوی هدف خود، یعنی بمب اتمی است. در حالی که هنوز هیچ مدرک و سند مستدلی حاکی از حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی بمب اتمی در دست نیست، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک کشور پافشاری کرده و می‌گویند هدف ایران از فعالیت اتمی صلح‌آمیز است. بنیامین نتانیاهو در ادامه گفته است اگر ایران ببیند که خط قرمزی در کار نیست، که ضرب العجلی در کار نیست، چه می‌کند؟ همین کاری که الان دارد می‌کند. بدون هیچ دخالتی به کار خود ادامه خواهد داد. شایعه قصد اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران یک سالی است که بالا گرفته و به ویژه در دو ماه گذشته روزی نبوده است که برخی مقام‌های اسرائیلی به ضرورت برخورد جدی و تند با تهران اشاره نکرده باشند. همچنین در یک هفته گذشته رهبر اسرائیل بارها بر نیاز به تعیین یک خط قرمز مشخص برای فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و این اقدام را تنها چاره پرهیز از جنگ بین دو کشور دانسته است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس همچنین گزارش کرده است که در هفته‌های اخیر بریتانیا نیز نماینده‌ای را به تل‌آویو فرستاده تا درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران به مقام‌های اسرائیلی هشدار دهد. به گزارش هارتس که از سوی رسانه دیگری تایید نشده، این نماینده حامل پیامی جدی از سوی نخست وزیر بریتانیا برای همتای اسرائیلی او بوده است. پیامی در مخالفت با حمله اسرائیل به ایران بدون هماهنگی با دیگر کشورها. 22 دقیقه از چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. مقام‌های دولت کانادا روز سه‌شنبه در ادامه توجیه قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان اعضای سفارت اون کشور در تهران از جانب به گفته اونها افراد بسیجی به نحوی جدی و خطرناک تهدید می‌شد. در این میان وزیر امور مهاجرت کانادا هم اعلام کرده که تقاضای تابعیت هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای رو به دلیل تقلب رد کرده و اقامت دائم اونها هم لغو خواهد شد. جزئیات این گزارش ها رو در گزارشی بشنوید که نادر صدیقی تهیه کرده.
تصمیم دولت کانادا برای قطع کامل روابط دیپلماتیک با دولت ایران و اخراج اعضای سفارت جمهوری اسلامی از اتاوا از جانب برخی محافل در کانادا با انتقادهایی روبرو بوده و از جمله شبکه تلویزیونی سی بی سی بر این نکته انگشت گذاشته که به عنوان یک اصل کلی دولت‌های جدی هرگز عناصر شگفت‌انگیز را در سیاست‌های خارجی خود جای نمی‌دهند و گسست رابطه با حکومت ایران در یک اقدام شبانه در جمعه هفته گذشته کنش تعجب‌آوری است که در سیاست خارجی کانادا یک استثناء به شمار می‌آید و واکنش‌ها هم رازآلود و پرسش برانگیز، ولی دیپلمات‌های کانادایی که در تهران مقیم بودند به شدت از تصمیم دولت مطبوع خود پشتیبانی کردند. روزنامه گلوب ان میل به نقل از یک مقام دولتی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است که دیپلمات‌ها آگاه بودند که دیر یا زود سفارت در تهران بسته خواهد شد و تک تک دیپلمات‌ها در سفارت تهدید علیه خود را بسیار واقعی و جدی تلقی می‌کردند. مقام‌های کانادا مجموعی از دلایل را برای تصمیم غیرمنتظره خود و از جمله اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از اتاوا برشمردند، ولی مهمترین آن امنیت پرسنل کانادایی ذکر شده. به ویژه اگر حمله از جانب اسرائیل و یا آمریکا علیه حکومت ایران صورت می‌گرفت، امنیت آنان به خطر می‌افتاد. از همین رو بود که دیپلمات‌های کانادایی با تصمیم دولت مطبوع خود هیچ مخالفتی نداشتند. روزنامه گلوب ان میل اضافه می کند که منتقدان ایراد می گیرند که با بستن سفارت در تهران از این پس هیچ گونه ارتباطی با ایران وجود نخواهد داشت، ولی یکی از دیپلمات های سفارت می گوید که از 2007 میلادی یعنی 5 سال پیش که سفیر کانادا اخراج شد هیچ گونه ارتباطی بین دو دولت ایران و کانادا وجود نداشت. اعلام چنین مطلبی برای کانادایی هایی که در ایران با حکم اعدام دست به گریبانند شگفت‌آور است، چرا که آنها باور داشتند دولت کانادا از جانب اعضای خانواده آنان با دولت ایران در تماس است. در ادامه این مطلب آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید به تلافی کردند، ولی کانادا این گونه تهدیدها را پیشتر هم تجربه کرده است و در سال 2009 میلادی به دنبال مصاحبه نخست وزیر کانادا با وال استریت جورنال و تاکید او بر اینکه رژیم ایران شیطانی است، کاردار و دیگر اعضای سفارت از جانب بسیجیان که شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران نامیده شده اند مورد تهدید قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی CBC کانادا هم دلایل گوناگون و در برخی موارد مشابه را علت گسست روابط با جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و از جمله به این نکته پرداخته که سفارت ایران در اتاوا عملیات تهدیدآمیزی علیه جامعه ایرانی کانادا انجام می‌داد که خطر علیه امنیت کانادا محسوب می‌شد. در چنین اوضاع و احوالی جیسن کنی وزیر امور مهاجرت کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تقاضای تابعیت هزاران تن به اتهام دروغگویی و ارائه اطلاعات نادرست در فهرست سیاه دولت قرار گرفته است. به نوشته نشریه استار چاپ کانادا، علاوه بر تابعیت، اقامت دائم حدود 3100 تن از متقاضیان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز معلق شده است. وزیر امور مهاجرت کانادا نام این کشورهای حوزه خلیج فارس و تعداد متقاضیان هر یک از آنها را ذکر نکرده است. دولت کانادا پارسال 223040 تن را به عنوان شهروند جدید پذیرا شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما میرسیم به بازی ایران و لبنان که امروز فوتبال دوستان شاهد این بازی بودن، بازی که با نتیجه 1-0 به سود لبنان به پایان رسید و میشه گفت اولین باخت ایران مقابل لبنان بود در بازی هایی که این دو تیم با هم داشتند. همکار خوب ورزشی نویسمون فریبرز غریب هم اکنون پشت خط تا نگاهی داشته باشیم به این بازی و تحلیل کنیم بازی که ایران امروز مقابل لبنان انجام داد. آقای غریب سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر.
شب شما بخیر آقای زرقمی و سلام به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، شاید کلیشه‌ای ترین سوال ولی سوالی که قطعا توش پاسخهای بسیاری هست این باشه که بازی رو شما امروز چطور دیدید؟
آقای زرقمی، از زوایای گوناگون میشه به بازی نگاه کرد. به نظر من چند تا من اشاره به ترکیب بکنم که خب کمتر بهش پرداخته شده. مسعود شجاعی به دلیل مصدومیتی که در اوساسونا حدود 1 سال پیش پیدا کرد تو این مدت دور از میدون بود، در شرایط مسابقه قرار نداشت، اینو در بازی تدارکاتی هفته گذشته مقابل اردن نشون داد. زوج علی کریمی و محمد نوری در خط میانی در تیم پرسپولیس خوب جواب ندادند، اصرار داشت که آقای کیروش این دو نفر تو زمین باشن. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی هم از شرایط ایدئال خودش فاصله داشت. استفاده پژمان نوری در دفاع چپ که پست تخصصیش نیست، هادی عقیلی و پژمان منتظری هم در بازی تدارکاتی هر کدوم مقابل اردن یکی اشتباه فاحش کردن به نظر من من فکر میکردم جایی یک کدوم از اینا بیشتر نباید امروز تو خط دفاع باشه. اینا همه دست به دست هم داد و ترس رحمتی یکی از بهترین دروازه‌بانای ایرانه، منتها تو این 3-4 تا مسابقه اخیر تیم ملی نشون داده گلای شبیه هم خورده که خروجش از دروازه ضعیف، روز ضربه‌های ایستگاهی گل میخوره و اشتباه پوشش دفاعی امروز تو اون گلم مزید علت شد که ایران گل بخوره.
های غریب، بعضی از تحلیل هایی که من این سو دیدم این بود که میگفتن تیم ایران برنامه‌ای برای حمله نداشته، به ویژه در نیمه اول که ما خب گل رو هم دریافت کردیم در دقیقه 28.
بله درسته، لبنانی ها هرچند که برای حفظ نتیجه بعد از اینکه گل زدن به هر کاری رو آوردن، دائما خودشون رو زمین میزدن و ضد فوتبال، اما فوتبال با برنامه تری رو نسبت به ایران به نمایش گذاشتن، با استراتژی بودن برعکس ایران. یادمون باشه آقای کارلوس کیروش 14 سال پیش سرمربی تیم ملی امارات بود، از تیم فلسطین توی تورنمنت شکست خورد و رئیس فدراسیون فوتبال امارات حکم بر برکناریش داد. اینو گفتم چون یکی از سایت‌ها اومده بود که احتمالاً زمزمه‌ای هست که شاید یه همچین چیزایی تغییراتی در کادر فنی بشه، ولی بازم ایران من فکر میکنم شانس داره که به جام جهانی صعود کنه.
یعنی با این ترتیب که امروز ما باختیم، سرنوشت ایران و حضورش توی جدول رقابت‌ها در ابهام فرو نمیره با توجه به باخت امروز؟
چرا در ابهام که نه آقای زرقامی، اینجوری میگم که کره جنوبی 7 امتیازی در صدر جدول، ایران با این باخت خودش رو شریک کرد با قطر و همین لبنانی که امروز بهش باخت، اونا هم 4 امتیازی شدن در ردی دوم، البته ایران به خاطر تفاضل گل بالاتر ولی 4 امتیازی هن، اونها هم مدعی هستن. ایران باید در بازی‌های بعد حتما باید حد اکثر نتیجه رو بگیره.
سپاسگزارم، فریبرز غریب بود همکار ورزشی نویسمون که از بازی امروز ایران و لبنان میگفت. ایران با نتیجه 1-0 از لبنان شکست خورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیش از این که ادامه بدیم، 30 دقیقه از بامداد چهارشنبه رو پشت سر گذاشیم، اما یک پوزش بخوام که یک گزارش رو به دلیل کمبود وقت مجبوریم ازش بگذریم. امیدوارم همکارانم در مجلات بعدی به ویژه مجله صبحانه با خبر این گزارش رو هم برای شما پخش کنند که در ارتباط با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحده. اما پیش از هر چیز، پیش از اینکه اصلا سراغ برنامه صدای شما بریم که برنامه بعدی که خواهید شنید، مهتاب وحیدی راد اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه. در آخرین بخش خبری هستیم یا شما ادامه میدین؟
فکر میکنم ما باید ادامه بدیم.
شما ادامه میدین. خب بشن.
متشکرم. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. 11 مراسم بزرگداشت قربانیان سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز سه‌شنبه در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم در محل ساختمان‌های تجارت جهانی نیویورک یاد 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر را گرامی داشتند. که با ما رئیس جمهوری آمریکا نیز در مراسمی در کاخ سفید یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشت. آقای اوباما در این مراسم گفت:
When the history books are written, the true legacy of 9/11
در کتاب‌های تاریخ میراث حقیقی 11 سپتامبر ترس یا نفرت نخواهد بود، بلکه میراث آن داشتن جهانی امن‌تر، ملتی قوی‌تر و مردمی متحدتر از قبل خواهد بود. باراک اوباما همچنین گفت 11 سپتامبر برای آمریکا روزی دردناک است و مردم بیگناهی که جان خود را در این حادثه از دست دادند هرگز فراموش نخواهند شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورتی که ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، آمریکا حدود یک سال فرصت مقابله با آن را خواهد داشت. آقای پانتا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت که آمریکا قابلیت و توانایی لازم برای بازداشتن ایران از ساخت بمب اتمی را دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که اطلاعات دریافت شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در راستای رسیدن به توانایی ساخت بمب اتمی پیشرفت داشته است. اسوسییتد پرس در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرده نوشته است: این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران طی 3 سال گذشته از طریق مدل‌های کامپیوتری قدرت تخریبی یک کلاهک هسته‌ای را محاسبه کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب فنی و حقوقی دنبال شود.
مهتاب وحیدی آخرین خبرها رو خوند، البته همچنان با شما خواهد بود، اما در این نیمه شب در لحظات پایانی شنونده برنامه خودتون صدای شما هستید. بدرود، شب بخیر.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد همراه با همکارم آزادی توکلی کنار شما هستیم. در دو برنامه گذشته صدای شما صدای فردا همکارم آزادی توکلی کنار شما بود، ولی در برنامه امروز تلاش میکنیم که با هم به سوالهای شما پاسخ بدیم و صدای شما و شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما در میان گذاشتی در این برنامه پخش کنیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمان.
صدای شما صدای فردا.
خب آزاد، سلام.
سلام جان، سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز فکر میکنم که تصمیم گرفتی که با سوالهای شنوندگان برنامه رو شروع کنیم.
بله جان، اولین ایمیل رو میخونم از طرف فری هستش که در ایمیلش برامون نوشته که گاهی از طرف شما پیامی میاد که به این سوالات جواب بدید تا برنده آیپد شوید. آیا من در این برنامه وارد بشم یا نه؟
من تعجب کردم آزاده، ما همچین پیام‌هایی رو فکر نمی‌کنم که برای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بفرستیم.
و همینطور همچین مسابقاتی نداریم اصلا.
و نداریم و تاکنون هم از رادیو فردا چنین برنامه‌ای یا همونطور که گفتی چنین مسابقه ای رو ما اعلام نکردیم.
و انتقادی هم به دستمون رسیده که یکی از شنوندگان ما برامون نوشته، انتقادم از رادیو فردا اینه که در پخش نظرات شنوندگان کم توجه هستید. لطفاً تماس های شنوندگان که دلگرمیشون به رادیو فرداست رو مرتب پخش کنید.
آزاده، خب این انتقاد این دوست رو تو از ایمیلی که برامون فرستاده بود خوندی؟ اگر موافقی به صدای اون شنونده، اون خانمی که اون هم انتقاد مشابهی رو تقریبا مشابه رو با ما در میون گذاشته پخش کنیم که به هر دوی این دوستان پاسخ بدیم.
گوش میکنیم.
الو سلام، میخواستم بگم اول اونایی که تلفن میزنن به شما قبلا صداشون رو ضبط کردیم، از اتاق اون طرفی تلفن میزنن، بعد شما مسئله رو بهشون میگین که این مسئله رو بگم. وگرنه شما نه صدامون رو میخواییم پخش کنین نه هیچی، ولی هر دفعه از رادیوی شما شنیده میشه که افرادی که به اشخاص حقیقی حقوقی توهین میکنن ما صداشون رو پخش نمیکنیم. خب معلومه صدای هیچ کس رو شما پخش نمیکنیم. ما چه توهین کردیم به اشخاص حقوقی؟ ما درباره رادیو داریم میگیم، ما اینو میگیم، ما چه توهین به کسی کردیم؟ و همشون هم جهودن و نمیدونم اون آقای مهداد قاسمفر و مراد رئیسی و مانیا منصور و اینا از اون اتاق تلفن بزن صداشون کاملا مشخصه، و اونایی هم که از تهران بزنن مشخصه. 70 میلیون که انسان آقا تو ایران که
آزاده، پاشو برو از اون اتاق، از اون استودیو بغلی زنگ بزن صداتو ضبط کنیم تا بلکه جای شنوندگان پخش بکنیم.
البته ما هیچ وقت این کارو نمی کنیم، فقط شوخی
کردیم. بله تعجب کردیم. این دوستانی که از ما گله میکنن که ما به صدای دوستان، به نظرهای اونها توجه نشون نمیدیم، فکر میکنم کم لطفی میکنن، یا زمانی که ما صدای شنوندگان رو از رادیو پخش میکنیم پای رادیو نیستن و اون برنامه رو نمیشنوند. دوستان، پاسخهای شما به سوالهای روزانه رادیو فردا لابلای بخشهای خبری رادیو فردا و در مجله‌های خبری پخش میشه، و همینطور اگر نظری متفاوت از سوالهای روز رادیو فردا با ما در میان بگذارید در برنامه صدای شما صدای فردا صدای شما پخش میشه. ولی این شنونده، این خانم که این انتقاد رو با ما در میون گذاشتن و گفتن که شما صدای همکارانتون رو ضبط میکنی و صداها ضبط شده است و پخش میشه، بله صداهای شنوندگان ما ضبط شده است، چون با پیامگیر ما تماس میگیرن، صدای اونها روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشه، آزاده این صداها رو گوش میکنه، انتخاب میکنه و اگر مشکلی در این پیام ها نباشه، یعنی اهانتی به شخصیت های حقوقی و حقیقی در این پیام ها وجود نداشته باشه، وگر همینطور اهانتی به اقلیت ها، اقوام و رادیو فردا از پخش این گونه نظرها خودداری میکنه، بقیه این نظرها، اون نظرهایی که این مسائل درش نباشن، از رادیو فردا پخش میشه. ولی گاهی اوقات دوستانی هستن که با رادیو فردا تماس میگیرن و میگن که پیام ما رو پخش نکردید. ما صدای یکی از این شنوندگان رو همین الان پخش میکنیم تا ببینید که صداشو ما ضبط کردیم، یعنی در پیامگیر ضبط شده و الان صداشو پخش میکنیم. ولی بدونید که دوستان، پیامی رو که شما نگذاشتید و روی پیامگیر ضبط نشده، ما در حقیقت نمیتونیم پخش کنیم، چون پیامی با صدای شما روی پیامگیر ما وجود نداره.
الو، سلام عرض کردم. من تا حالا چند بار دیگه هم زنگ زدم ولی شما صدام پخش نکردید.
یه احتمالاً موقعی که شما با پیامگیر ما تماس گرفتید، صدای شما ضبط نشده یا ارتباط شما با پیامگیر ما درست نبوده. از این خانمی که از ما انتقاد کردن خواهش میکنم که پیامی برای ما بگذارن، با صدای خودشون پخش میکنیم تا مطمئن باشن که از اون استودیوی بغلی کسی تلفن نمیکنه. و در ضمن قسمت دوم صحبت‌های شما رو خانم کوتاه کردیم که متاسفانه در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین کرده بود.
علی هم از ملایر برامون نوشته که طول موج 1314 قطع شده و ازمون خواسته که لیست کامل فرکانس ها رو براش ایمیل کنیم که مطمئن باش علی در روزهای آینده این ایمیل به دستت خواهد رسید.
البته اینجا یادآوری کنم که موج متوسط 1314 کیلوهرتز رو ما قطع کردیم و دیگر برنامه‌های رادیو فردا روی این طول موج متوسط پخش نمیشه. تنها طول موج متوسط رادیو فردا همان 1575 کیلوهرتز.
ولی جان علیرضا از دبی برامون نوشته که موج 1575 کیلوهرتز توی دبی کاملا شنیده نمیشه.
دوستان هم خودشون بهتر از ما میدونن که کسانی که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، روی این طول موج متوسط پارازیت میاندازن. ولی در برخی از نقاط این پارازیت ها کارگر نیست و صدای رادیو فردا از طریق موج متوسط 1575 کیلوهرتز پخش میشه. ولی این دوست عزیزی که در دبی به سر میبرید، شما به راحتی میتونید که به صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره گوش کنید و حتی تلفن های همراه هم میتونن که صدای ما رو به گوش شما شنونده گرامی برسونه.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت صدای شنوندگانی هستش که با ما تماس گرفتن و صداشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن و مطلبی رو خارج از سوال رادیو فردا با ما و شما در میون گذاشتن.
با درود فراوان به شما عزیزان و خسته نباشید، فقط میخواستم نظر خودم راجع به هیاهو و احتمالات جنگی که قراره بشه فقط به مردم ایران بگم که ما سخت در اشتباه هستیم که اگر امریکا یا اسرائیل به ما حمله کنه ما از دست این آخوند رهایی پیدا میکنیم. اصلا چنین چیزی نیست. اگر به تمام کشورهای دوروبر که انقلاب کردن نگاه کنیم، میبینیم همه مردم تونستن این کارو بکنن. امیدوارم که بهتر و بیشتر راجع به این مسئله فکر کنند و از تورنتو زنگ میزنم.
خدمت آقایی که امر میکنم فقط تاریخ اسلامی در کتب درسی نوشته شود، عرض میکنم که مردم دیگر آگاه شدند و دنبال هویت گمشدهشون هستند. امروز بنده اسم دخترم و فاطمه یا زهرا و سهرا نمیذارم، آناهیتا میذارم. دوستان من اسم پسرشون رو محمد یا حسن و حسین نمیذارن، بلکه کروش، آرش یا دایوش میذارن. نامهای ایرانی زیبنده ایرانیان است نه عربی.
من درود میفرستم به دولت کانادا با این اقدامی که کرد. امیدوارم این اقدام سرمشقی بشه برای بقیه کشورها. من فکر میکنم که کانادا زرنگترین دولت رو داره، چون که ماهیت این دولت رو شناخته که این کار باش کرد. من امیدوارم روزی تمام کشورهای دیگه از کانادا پیروی کنن و به کمک مردم ایران بیان.
آقای خاتمی، امام جمعه تهران، انقدر دارین دروغ میگین، انقدر دارین دروغ میگین که کودکم دیگه میفهمه شما چقدر دارین دروغ و جنایت میکنین. انقدر دروغ نگین، خاک ایرانو با آتیش کشونین با این دروغات.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزادی توکلی، تا برنامه هفته آینده، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.